بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عجل فرج فلعن الدائم لا عدائهم اجمعین لا یوم الدین. خب الحمدلله در محضر آیات حیات در سوره بقره هستیم که پس از اون آیت الکرسی که هو الحی القیوم بود، سه آیه شریفه که در این سه آیه شریفه در آیه اول مربوط به حضرت عزیر بود که برهان حیات رو، مربوط به حضرت ابراهیم بود که برهان حیات رو اقامه کردن، و دومی مربوط به حضرت عزیر بود، و دوباره در سومین آیه در این سوره مربوط به جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه است، و این جریان هم مربوط به حیات است که این سه آیه سه آیه حیات است در کنار اون آیه حیات اطلاقی که خدای سبحان حی است، که پس از اون این آیات آمده که این خود این بیش از این قابل شکافتن مسئله است، یعنی بیش از این نکات دارد که اسم حی مراتبی از بروز و ظهور رو پیدا می کند که یکی از بروز و ظهورهاش این سه آیه است که در مرتبه علم الیقین، در مرتبه عین الیقین و در مرتبه حق الیقین این در حقیقت کار کرده سه بروزه. اما بروزات الحی فقط این سه مورد نیست، بلکه بیش از این است و نظائر دیگری هم دارد. این سه تا آیه رو در اینجا در سه مرتبه خدای سبحان به عنوان شاهد آورده، لذا انشاءالله استفاده میکنیم. در محضر آیه سوم هستیم دیگه، آیه تمام شد دیگه، آیه دوم دیگه مونده، باقی داره فلما تبینه باقی مونده. خب در این فلما تبینه دیگه به صورت خلاصه عرض بکنیم که خیلی وقتی نگیره تا به آیه بعدی انشاءالله وارد بشیم. ایشون فرمودن در انتهای این آیه شریفه که فلما تبینه له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. بعد از اینکه عزیر نبی زنده شد و حیات اون حمار رو هم دید که چگونه او زنده شد، اون سؤالی داشت که انا یحیی هذه الله و بعد موتها در وجودش محقق شد. فلما تبین الله، تبین الله یعنی این حقیقت که براش اون سؤالی که داشت روشن شد. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، نه اینکه علم تو، بلکه چی؟ اعلمو. بله بله، این اعلمو نشون میده که این علم رو داشت، اما در حقیقت این علم رو با مرتبه‌ای که پیدا کرد نفرمود جهل بود تبدیل به علم شد که علم تو نمیدانستم، اما در حقیقت این دانستنی که در اینجا به او رسید، این در حقیقت دانستن برای او تأکید و تأیید اون علم سابقش بود، منتها اون علم در رتبه‌ای بود که این در حقیقت دیدن و شهود او رو بالاتر از او برد. پس این گونه نیستش که نبی جاهل بود، راه ندارد، اما در عینی که میدانست اون حادثه‌ای که پیش آمد و این جریانی که براش پیش آمد، علم او رو از رتبه به رتبه بالاتر رسوند، یکی ثانیاً در قد از این به اون کبرای کلی رسید که خدای سبحان علا کل شیء قدیر است. با اینکه یه واقعه بود در اینجا، با اینکه یه واقعه بود، اما چون علم سابق داشت و اون علم سابق در کار بود، همین یک واقعه برای او ان الله علا کل شیء قدیر رو تأکید کرد. نه فقط ان الله علا این حیات قدیر است، بلکه ان الله علا کل شیء قدیر است، چون علم سابق در کار بود و این مؤید اون علم سابق بود که اینجا میخواد ایشون اینو بفرماید. حالا لتتمین قبلی رو بذاری تو آیه بعد دیگه، تو آیه بعد میاد اون یه مرتبه دیگری، یه شهود دیگری نظیر داره، اما این دوتا با همدیگه یه تفاوت هایی هم داره. رجوع منه بعد تبین الى علمه الذی کان معه قبل تبین، که انه علیه السلام لما خطر به بالهی الخاطر الذي ذكره بقوله ان يحيي هذه الله اغنى نفسه بما عنده من العلم بالقدره المطلقه ثم لما بين الله له الامر بيان اشهاد و عيانه. بیان اشهاد و که این بیان بیان شهودی بود، یعنی شهود براش ایجاد کرد. اون قاعدی رو که میدانست، اون علمی رو که میدانست، بیان الهی با اینکه خودش رو به سال اماته الله معتام ثم بعث و اینکه در مورد حمارش، این بیان شهودی بود. ان شاء الله خدا بیانش رو برای ما قابلیت شهودی عطا بکند. اون وقت قابلیت شهودی که عطا بشه، انسان دیگه تخلف از اون نمیکنه به این راحتی. اینکه بیانهایی که ما علمهایی که داره تخلف فسیره، چون در دایره شهود نیست، همش به علم حصولی و یه صورتی است، بعد یه صورت دیگری میاد با یه علقه دیگری قویتر، او در حقیقت تو وجود ما نفوذ میکند و جلوی رو بیگیره. اما وقتی که او قوی شد، چیزی دیگه در مقابلش قد علم نمی کند، وقتی بیان و اشهاد شد. لذا اینجا میفرماید که این بیان و اشهاد و عیان رجع الی نفسهی، بعد دوباره رجع الی نفسه و صدقه یا صدقه صدقه معتمد علیه من ال، تصدیق میکند معتمد علیه من العلم، اون علمی رو که قبلا داشت، اون علم سابقش رو چیکار میکند؟ اعتماد بر او میکند. پس نبیس جاهل نبوده، نعوذ بالله، عالم بود، اما مرتبه از علمش به مرتبه دیگری تبدیل شد. این مهمه. پس میتونه علم انسان داشته باشه، اما علم از مرتبه‌ای و موطنی به موطن دیگری تبدیل بشه، یعنی از مرتبه علم حصولی به علم حضوری، از علم الیقین به عین الیقین. درسته که حالا دیگه اینها مثال‌های زیادی داره. بعد میفرماید که وقالا لم تزل تنسه لی، دیگه در اینجا به خدای سبحان لسان حال و مقالشه که عرض میکند لم تزل تنسه لی و لا تخوننی فی هدایتک، دائما در حقیقت چی هستش؟ لم تزل تنسه لی، شما برای من خیرخواه بودی، و لا تخوننی فی هدایتک، در هدایت کردن من هیچ در حقیقت نقطه ضعفی نیست، یعنی شما هر چی را که برای خیر خواهی و هدایت من لازم بود رو انجام دادیم. به خدای سبحان عرض میکند لم تزل تن سهلی و لا تخوننی فی هدایت که و تقویمه و لیس ما لا تزال و نفسی تعتمد علیه من کون القدرت مطلقتا جهلا. ببینید لیس ما لا تزال، این چند تا نفیه؟ لیس ما لا تزال نفسی تحت، اون چیزی که نفس من ما لا تزال، ما لا تزال یعنی همیشه، ما لا تزال یعنی چه؟ لیس ما لا تزال، اونی که همیشه نفس من برش اعتماد میکرد، لیس جهلا، این لیس به چی میخوره؟ جهلا. اون بعد از مطلقتا یه میرگول بذاری، لیس ما لا تزال و نفسی تعتمد و علی من کون القدرت مطلقتا، اونی که من همیشه اینو اینجوری میدونستم، این جهل نبود، لیس جهلا. خب بل علم یلیق به اعتماد علی، پس علم سابق من علمی بود که یلیق به اعتماد علی، پس اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی علم سابقم یلیق به این که اعتماد کنن حالا برش و اشهاد رسید. خب و هازا هم کثیر النظائر فکثیر ما یکون للانسان علم به شیء ثم یخطر به باله و یحجس. این یه خورده این قسمت یه کمی با شأن انبیا شاید مثلا نسبت به عموم داره میگه ایشون اینجا، کثیر النظائر هم که داره میگه به لحاظ عموم، ولی در انبیا اینجوری نیست که کثیر ما یکون للانسان علم به شیء، علمی داشته باشد بشه، ثم یخطر به باله و یحجس فی نفسه خاطر ینافیه، خاطری که منافات با این داشته باشه، خطوری که با این منافات داشته باشه در ذهنش خطور بکنه، بعد خلاصه لال شک و بطلان العلم، این خطور از باب شک و بطلان علم نیست، علمش سر جاش هست، اما بعد اسباب و عوامل اخرى به خاطر جهات دیگه، فیقنع نفسه حتی تنکشف الشبهه، نفسش رو قانع میکنه تا اینکه شبهه مرتفع بشه. این نسبت به انبیا راه نداره، اما نسبت به عموم هست، یعنی حتما مثال رو از دامن وجودی انبیا که ایشون فرموده خالی کنی، که در وجود انبیا لا یخطر لا یحجس فی نفسه شیئی که باعث چی بشه؟ باعث بشود که عوامل اخرایی باشد که این علم چی بشه بهش اعتنا نشود. نه اینجوری نیست. در عمر کثیر النظر به لحاظ این است که اگر این بخواد مصداقی در افراد دیگه پیدا کنه اینجوری مثالشه. این اگر بخوایم خلاصه حلش کنیم و الا نسبت به انبیا نمیشه اینو پذیرفت. بله حتی تنکش و شو ثم یعود و فیقول وقتی که براش حل میشه برمیگرده میگه اعلم ان کذا کذا. از این بابشه که معلوم شد همون علمی که داشتم درست بود، تایید شد و لیس کذا کذا فیقر به ذلک که علم و یطیب نفسه که این در حقیقت یطیب نفسه نفس خودش خوشش میاد از اون علم سابق و او رو تصحیح میکند که علم سابق هم درست بود و بله انبیا نه ابهام پیدا نمیکنن. نه ابهام نسبت به علمشون پیدا نمیکنن، سوالشون نسبت به مرتبه بالاتره، نسبت به اون علمی که دارن هیچ راه ابهام، چون علمشون از سنخ علم حصولی نیست. چون سنخ علم انبیا از سنخ علم حصولی نیست هیچ راه نسبت به علمی که پیدا کردن ابهام پیدا نمیکنن. اما نسبت به مرتبه بالاتر سوال دارن، البته اونها رو ممکنه ندانن نسبت مرتبه بالاتر براشون علم ایجاد چه، اما علمشون هیچ کار تخطئه نمیشه. علم سابقشون هیچ کار علمشون نسبت بهش ابهام ایجاد نمیشه. چون ابهام مربوط به کجاست؟ ابهام مربوط به این است که یه صورت، یه حقیقتی در خارجه، یه صورتی از او در ذهن آمده، شک میکنیم این صورت مطابق با اونی که در خارج هست هست یا نیست، ابهامه تا این روشن بشه. اما اگر علمی متن خارج باشد که علم و شهودیه ابهام معنا ندارد، چون تطابق در اونجا نیست، خود متن حقیقته. از کردم ببینید نسبت به علم، چون علم شهودی علم مربوط به وجوده، جزئیاتش با خودشه، چون وجود تشخصش به نفسشه. برای علم حصولیه که کلیشو انسان ممکنه بفهمه ولی جزئیاتشو نداند، درسته؟ اما آیا این علم مراتب دارد؟ البته مراتب دارد، غیر از این که لزوم این وجود رو یافته اما مراتبی از این مثل باطنش، باطن باطنش، باطن باطن اینا البته راه دارد. سنخ علم حصولی با علم شهودی متفاوته، لذا باید حواسمون باشه که سنخ علم انبیا از سنخ علم شهودیه و تطبیقش با اون علوم حصولی خودمون نکنیم. بله مگر کسی بگه این جریان مربوط به نبی نیست، بگه این جریان حضرت عزیر مربوط به نبی نبوده چون تصریح هم نشده درش، اما چون روایات وارد شده و این رو به عنوان نبی دانستن پس باید قرائن رو همه رو به همون صورتی که با انبیا سازگار هم کرد. جای چی؟ حالا اینا همش بیان شده، مال چه جریان هست؟ موسی علیه السلام که لا یخاف لدی المرسلون و همچنین جریان ملائکه که اونجا برای ابراهیم خلیل خود این به اصطلاح وجهی که گرفته بودند که برای او شناخته نشده بودند که یک حالت تعبیر قرآن، حالا دارم دنبال تعبیرش چی؟ فا او جسد فی نفسه خیفتن، آره درسته؟ این مولا هسته موساست. نه بله تو ترسش رو بخواییم بگیم که یه ترسی هم از اینا پیدا کرد که وقتی که دستشون رو دراز نکردن غذا بخورن، چون اون سنت این بود که اگر غذا نمیخورن میخوان انتقام بگیرن، یعنی مولا همینه چی؟ اوج سبه نقیفتن همینه که یه خورده حریم گرفتن که چطور اینها نمی کنن. چون اینها به صورت بشری در آمده بودن، بشری اینها رو میشناختن، لذا قضا براش پخت و الانیوس ملک از اول که قضا نمی پختن که بله نه علم حصولی نیست. این به این ببینید شما الان یه موقع از این رو حقیقت این رو به این عنوان میابید، حقیقت این رو منتها خدای سبحان کاهی برای بعضی از ابتلاعات اینها به لحاظ بعضی از ابتلاعات اینها رو در حقیقت از اون علم حقیقی مکتوم نگه میداره و حالا با اون شاعن علم و علمو هم سازگار هست که اینو قبلا توی اصول کافی هم بود. به لحاظ اون ابتلا خدای سبحان اون مرتبه علمی رو برای اینا مکتوم نگه میداره تا ابتلا معنا بده، تا ابتلا چی بشه؟ معنا بده. حالا اینم به چه معناست که کدام مرتبهشون نسبت به این مسئله مکتوم میمونه تا ابتلا معنا بده، خودش جای بحثه، آیا تمام مراتب وجودیشونه یا مرتبه یا اون نظام تشریعشونه، مرتبه نظام تشریعشونه که تو این مرتبه ابتلا معنا میده، مثل امیرالمومنین علیه السلام که بیتوته کردن در جای پیغام لیلة المبید و اونجا اگر میدانست که کشته نمیشه و دیگه هنری نبود اونجا خوابیدن و پوز دادن نداشت، که در حالی که امیرالمومنین ذکر میکند و به عنوان خصوصیت عظیم. ممکنه کسی بگه مگه نمیتونست؟ اگه میدونست پس دیگه مهم نبود که، درسته؟ بله، یعنی اونجا خدای سبحان محجوب قرار میده، نه توجه نمی کنن. حالا ببینید محجوب مرتبه ای از اونها از اصل مرتبه دیگری. حالا اینو بذارید یه وقتی بذارید بحثش، چون یه بحث دقیقیه، شاید قبلا هم اجمالا گفتید. بله، یعنی از اون که توجه بکنه مرتبه نظام تشریعش به مرتبه نظام وجودی حقیقیش، میداند که خدای سبحان اراده نکرده اینجا اون علم را بفهمد، این بداند، لذا توجه نمی‌کند. با اینکه اذا شاء علمو علمو، اما چون میداند اراده الهی برای تعلق نگرفته، به اون مرتبه توجه نمی‌کند تا این در حقیقت آزمایش کامل بشه. مثل جریان کاردی که ابراهیم خلیل بر گلوی فرزند گذاشت و امتحان عظیمی بود و نبرید، درست؟ یا خود ابراهیم خلیل در آتش افتاد و نسوخت. خب این علم بوده از قبل یا نبوده؟ بوده، اما چجوری برای ابراهیم این ابتلا ایجاد کرد و اینقدر عظمت ایجاد کرد؟ اینا تو نظام تشریعی و نظام وجودی اون عالم مادی، حیات مادیشون، این رو بهش علم ندارن، در اینجا محجوب میشن. اما این دلیل ولی نمیشه که علمشون چی باشه. حتی اون جریان حضرت عیسی علیه السلام که عبور کرد و اونها گفتش که به عزا تبدیل میشه، بعد اومدن نشد و بعد اینها در حقیقت مراتب علم وجودیشونه، که اونجا میخواست عیسی آشکار کند که این صدقه اثرش چیست. اونم آشکار کردن از لوح محفوظ اثبات رو نسبت به لوح محفوظ، لوح محفوظ اثبات رو نسبت، اونم مراتب علم اینهاست. لذا مرتبه علم این عظما در مرتبه لوح محفوظ اثبات فقط نیست، اما اگر در لوح محفوظ اثبات کاری رو انجام میدن، برای این است که اراده الهی بر این تعلق نگرفته بوده که تو اینجا علم به اون داشته باشن و با این نگاه در حقیقت توجه به اون علم نمی کنن و اون رو نمی یابن. حالا این بحث دقیق تری هم داره. خب پس علم انبیا علم حصولی نیست، اما علم حصولی منافات هم نداره که مراتب داشته باش، علم حضوری مراتب داشتنش منافات نداره. بعد میفرمون و هازا امر کسی رو نکه و لیس معنی کلام انه لما تبین له الامر حصل له العلم و قد کان شاکن قبل ذالک. معنای کلام نیست که قبلا شاک بود، شک داشت، حالا علمش تبدیل به یقین شد، نه، نبی است. فقال اعلمو، که اینجا میگه اعلمو کما مرت الاشارت الی لان الرجل کان نبیا مکلما و ساحت الانبیا منزه عن الجهل بالله و خاص فی مثل صفت القدرت التي هی من صفات الذات. اولا، این اولا به قبل میخوره، با اینکه دو تا نقطه رو بعدش گذاشته این غلطه، یعنی پایان این اولا اینجاست، اولا یعنی این قبلیه، ولی ان از اینجا ثانیانه که بعد میگه آخر ثانیه، ولی ان حق الكلام هی نعزن ان یقال علم تو او ما یا عدی معناه. اگر اینجوری بود باید میگفت علم تو، ثانیه این دومی بود. ولی ان حصول العلم به تعلق القدره به احیاء الموتا لا یوجب حصول العلم به تعلقها به کل شیء، در حالی که این رسید که به کل شیء، که علم ان الله علی کل شیء، در حالی که اگر این میخواست از این علم پیدا بکنه، این فقط میافت که به حیات خدا قادره، به حیات این نبیشتر، در حالی که این علم سابقش بود که او رو بر همه چیز قادر میدانست. بله، این در قدر حضور به تعلق به کل. وقد قال اعلم ان الله به کل شیء یا علا کل شیء، اینجا نشه به کل، یعنی علا کل شیء قدیر، دی آیه علا کل شیء قدیر. نعم رو و ما یحصل الحس بذالک فی بعض النفوس کما یستعظم امر الاحیا. بله، ممکنه یه نفسی براش احیا عظیمترین باشه که اگه این حل شه خدا رو بر همه چیز دیگه هم قادر بدونه. خب این برمیگرده به یه نفس خاصی که قدرت حس داره، قدرت حس داره، اولا عمومیت هم نداره، ثانیا سالسن وقتی این تکرر هم پیدا کرد دیگه اون عظمت هم براش در این حالت نیست، چون تکرار دیگه حالت ایجاد عادت میکنه. بعد میفرماید این همینجا هست و نکته رو میفرماید که نه امرو بما یحصل الحث به ذالک فی بعض النبوذ کمان یست یا من کمان یست از مو امر الاحیا فی القدره فاذا شاهدها له ما شاهده و زهلت نفسه عن سایر الامور فحکم بان الذي یحیی الموتى یقدر علی کل ما یرید او اريد من لکنه این اعتقاد حدسی معلول الروع و الاستعظام النفسانیین المذکورین این معلول این حدس اولا و استعظام شخصی است که به این نفس قائم بوده. این یکی یزول و به زواله ما اگر این استعظام از دست رفت در اثر عادت دیگه این قدرت هم نیست در اونجا، در حالی که این دائمی بود براش. ولا یوجد لمن لم یشهد. یکی دیگه شم این است که اگر کسی این رو نبیند، این مثلا رؤیت رو نداشت، لم یا شاهد زاله کرد، برایش ایجاد نمیشه، در حالی که اینجا داره الغای قاعده کلی میکنه که برای همه باشد. ولا یوجد لمن لم یا شاهد زاله و علا ای حال لا یستحق التعویل و الاعتماد علی و هاشا ان یعد الکلام الالهی مثل هذا الاعتقاد و القول نتیجتا. و خدای سبحان از این بریست که این همچین اعتقاد و قولی را نتیجه اینجوری باشه که از روی استعظام این شخص باشه، قائل قائم به این شخص باشه، بیاد به عنوان نتیجه کلی و به عنوان نتیجه عالی برای این آیه متفرع بکنه، در حالی که قائم به چی باشه؟ قائم به اون حدس طرف و اون استعظام طرف باشد که این رو از این بداند، برای بقیه اینجوری نباشد. هاشا ان یعد الکلام الالهی مثل هاز الاعتقاد و القول نتیجتا حسنتا ممدوحتا لبیان الالهی کما هو ظاهر قول تعالی بعد سرد القصه، بعد چینش قصه، فلم ما تبین الله، که اینجور به عنوان نتیجه قال اعلم ان الله علا، این به عنوان یه قضیه منتجه از این قصه خدای سبحان بیان میکند، الا انه خطأ فی القول لا یلیق بساحة الانبیا ثالثا، که این دنباله الا با اون قبلی ها سومی همش، که این خطأ فی القول لا یلیق بساحة، که این قابل خطاست و این لایق به ساحة انبیا نیست. این قول تعالی در آیه شریف بعدی که آغاز میشه از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، که وارد آیه سوم بشیم، یه خورده عمدن سرعت دادم که برسیم به آیه دیگه. این آیه شریف سومین مرحله، حالا هست آیت الله جوادی مثالی زدن خوبه، میگه گاهی توی مثلا کسانی که دوره پزشکی دارن میبینند، گاهی این دانشجوی پزشکی رو دکتر مثلا متخصص استادش میبره سر عمل جراحی، او وایساده و این در حقیقت چکار میکنه؟ و این در حقیقت عمل جراحی دکتر انجام میده، او میبیند، درسته؟ گاهی خود این دکتر این عمل رو روی این شخص انجام میده، خودش مبتلا شده به این مریضی و این مریضی قلبی رو خود این مثلا شاگرد انجام میده، گاهی استاد ایستاده به شاگرد میگه چیکار بکن، حالا تو عمل جراحی انجام بده، سه مرتبه است. پس گاهی شاگرد ایستاده کنار استاد، استاد انجام میده، میبیند فقط. گاهی در حقیقت خود اون شاگرد انجام میشود عمل جراحی، خود او ایجاد به اصطلاح شفا نکرده، اما چیکار کرده؟ شفا رو شاهد بودش که این مریضی از وجودش مرتفع شد، درسته؟ سومش این است که استاد استاده به شاگرد میگه حالا تو انجام بده، دیگه استاد کاری انجام نمیده، او داره انجام میده، او در حقیقت خودش. این مثال خوبی برای تلطیف این سه قصه. قصه اول اونجایی بودش که در حقیقت ربی الذی یحیی، ابراهیم داره میگه خدای من اینجوریست، یعنی کنار خدا ایستاده، خدا احیا و اماته میکند، درسته؟ شاگرد داره میگه خدای من اونیست که ربی الذی یحیی و یمیت، او احیا و اماته میکند، درسته؟ که استاد داره این کارو میکند، خداست که داره این کارو میکند. در دومی روی خودش انجام میشه مثل عزیر نبی، در سومی چی هستش؟ خدای سبحان به اون میگه تو انجام بده، من اینجا ایستادم، احیا کن، او احیا میکند. مثال خوبیه برای تلطیف مسئله و برای اینکه مردم راحت تر بفهمند، هرچند بحث از این مثال اعظم است، چون این تو دایره علم حصولیه بسیاریش، اما او اعظم از این، اما در این حال تلطیف سر ایجاد میکند. برای مثال این آیه شریف سوم دیگه اوج مرتبه حیات است. بعضی از مثلا مباحث ادبی داره که از جمله این 4 تا 4 5 خط اول که عبور میکنیم، دوستان خودشون که از متعلقش یه عامل در ظرف چی، اینا رو خودتون میبینید. بعد از این مثلا 4 خط میفرماید که ففی قولی ارنی کیف تحیی الموتا دلالتون، اولا علا انه میخواد بگه این چی خواسته. دلالتون اولا علا انه علیه السلام انما سأل الرؤیا دون البیان الاستدلالی، استدلال نخواست. اگر میفرماید که ارنی کیف تحیی الموتا، ارنی مثل اونجایی که داشتیم که ارنا مناسکنا، اگر یادتون باشه توی اون در جریان هست ابراهیم علیه السلام و اسماعیل وقتی که داشتن اون پایه های بیت رو بلند بالا میبردن، بعد اونجا دارن ربنا ارنا مناسکنا و توب علینا، درست دنبالش و توب علینا بود که ارنا مناسکنا یعنی چی؟ یعنی همونجا بیان شد که خدایا دست ما رو بگیر، ما رو ببر مناسکمون انجام بشه، نه به ما بگو مناسکمون چیه تو انجام بدیم. یه موقع هستش که میگه به ما بگو مناسکمون چیه تو انجام بدیم، درسته؟ ارنا مناسکنا یعنی ارائه دادن، نه با بیان بلکه با چی؟ تو متن عمل. که اینجا میفرماید ارنی تو متن عمل به من نشون بده کیف تحیی الموتا، که میخواد مظهر اسم محی بشه. پس نمیخواد بفهمد که چون حالا تعبیر میکنن که بیان میکنن، ما یه موقع هستش که سوال از علت قابلیه، یه موقع سوال از علت فاعلیه. سوال از علت قابلی باشه به چه معناست؟ که خدایا این مثلا استخوان‌های پوسیده، این در حقیقت حیوانات یا انسان‌هایی که اینها پوسیدن در هم شدن، چگونه اینها در حقیقت جمع میشه دوباره زنده میشن؟ سوال از علت قابلیه که این قابلیت اینا چگونه است در جمع شدن. یه موقع سوال از علت فاعلیه که خدای تو چگونه ایجاد میکنی حیات را. پس دو سوال، دو جور سواله. سوالی که در جریان عزیر نبی بود عمدش به جریان چی بود؟ عمدش به جریان علت قابلی بود. این سوال عمدش به جریان علت فاعلیه که اینها تفاوتهایی که تو متن بس بیشتر دیده میشه. علا انه علیه السلام انما سأل الرؤیا دون البیان الاستدلالی فان الانبیاء و خاصه مثل النبی الجلیل ابراهیم الخلیل عرفوا قدرا من ان يعتقد البعث ولا حجت له علی، قائل به قیامت باشه اما دلیل نداشته باشه، این از این در حد منزه تر از ابراهیم خلیل. بل اعتقاد نظری من غیر حجت علی، بل اعتقاد نظری که حجت نداشته باشه، اما اعتقاد تقلیدی او ناشنن اختلال فکری، این در مورد انبیا راه ندارد. و شیء من هما لا ینطبق علی ابراهیم علیه السلام علی انه علیه السلام انما سأل ما سأل بلفظ کیف. میگه وقتی از سوال از لفظ کیف است، کیف در استدلال نمیخواد بگه اصل مسئله رو بخواد، کیفیت مسئله رو میخواد. لذا میفرماید و انما یستفهم به کیفه ان خصوصیت وجود شی لا ان اصل وجوده، فانک اذا قلت ارایت زیدن کان معناه سؤالا تحقق اصل رؤیه، که آیا اصلا زید رو دیدی یا ندیدی. و اذا قلت کیف رأیت زیدن کان اصل رؤیه مفروغا عن، و انما سؤالا خصوصیات رؤیه. پس یه موقع میگه آیا اصلا زید رو دیدی یا ندیدی، این معلوم سوال از اصل رؤیته. اما یه موقع میگه که زید رو که دیدی چگونه دیدی، حالش چطور بود، مثلا چجوری دیدی، کجا دیدی، کیفیت رؤیته که چگونه دیدی، کیف رأیت زیدن کان اصل رؤیا مفروغا عن، و انما سؤالا خصوصات رؤیه. فظهر انه علیه السلام انما سأل البیان بالاراده والاشهاد لا بالاحتجاج والاستدلال، که سوال اول ابراهیم بود که در مقابل نمرود که اونجا استدلال میکرد برای نمرود، درست؟ اون سوال از اینجا سوال نمی کند که خدای بر من بیان بکن چجوری. این ارنی به معنای بیان کردن لفظی و استدلالی نیست، بلکه ارنی به معنای چیه؟ نشون دادن کیفیت احیاس. ارنی کیفه تحیی الموتا. و ثانیاً علی ان ابراهیم علیه السلام انما سأل ان یشاهد کیفیت الاحیا لا اصل الاحیا کما انه ظاهر قول کیفه تحیی الموتا و هذا السؤال متصور علی وجهین الوجه الاول ان یکون. حالا این دو تا بحث رو بیان میکنه، سوال از علت قابلی، سوال از علت فاعلی. اگر سوال از علت قابلی باشه، بیان برمیگرده به این که چگونه این استخوان‌ها و این خاک‌ها و خاکستر پوسیده چجوری به هم جمع میشه، برمیگردن. سوال از علت فاعلی نحوه در قد اعمال قدرت الهی است. بله.
اگه میپرسید به من احیای موتا رو نشون بده، نمی اصلا نسبت قابلیت
مصدری میشد اون موقع. اگه مصدری میشد اون موقع برمیگشت تو دایره این که بدون این که تو خارج بخواد محقق بشه این براش محقق میشد. اما وقتی که تحیی الموتا تو مصداق رو داره میگه، اونجا مصدری میشد دیگه. در حقیقت اینجا داره چی رو نشون میده؟ خب نه دیگه، اونجا اگر اونم نحوه این است اون حالا میتونست تو خوابم براش محقق بشه احیاء موتار، اما این میخواد تحیی الموتار رو مصداقی ببینه. بله الوجه الاولا یکون سؤالا، این علت قابلی ان کیفیت قبول الاجزاء المادیه الحیات، اجزای مادیه چطور حیات رو میپذیرن؟ این سؤال اول، اگه سؤال از علت قابلی بود و تجمعها بعد تفرق و تبدد، چگونه اینها در حقیقت تجمع پیدا میکنن بعد از اینکه تفرق و تبدد پیدا کرده بودن، پوسیده بودن، و تصورها به صورت و تصورها یا صورت داده یا بگیم تصورها به صورت الحی، چگونه صورت حی پیدا میکنن اینها بعد از اینکه مرده شدن؟ برگرده همش به چی؟ به علت قابلی و اون به اصطلاح عظام به اصطلاح پوسیده به اونها برد. و یرج محصل و الى تعلق القدرت بالاحیا بعد الموت والفنا منتها از حیث علت قابلی. الوجه الثانی علت فاعلی هستش. ببینید خیلی دقیقه ها تحلیل تفکیک بین اینها، ببینید چقدر میتونه در حقیقت این جریان رو زیباتر بیان بکنه. همه اینها هم جزء قدرت الهی است. بعضی مشرکین که سوال میکنن، عمده سوالات مشرکین ببینید آیاتش رو یادشه که میفرماید این استخوان‌های پوسیده رو چگونه برمیگرداند. من یحیی العظام وهی رمیم، من یحیی العظام وهی رمیم. اون سوال مشرکین برمیگرده به علت قابلی، فهم و شعورشون در اون علت در اون حده، یعنی در حد این است که اینها پوسیدن چطور میشه در حقیقت برگردن و جمع شن. استبعاد تو اون مسئله است که این استبعاد تو مسئله قابلی بیش از این شعورشون نیست. اما ابراهیم خلیل سلام الله علیه بحث در این نیست که این قدرت الهی رو میداند، اما این که احیا رو ببیند، اونم دیدنی که خودش بشه مظهرش و از کانال وجود خودش این احیا چی بشه؟ محقق بشه که مظهر اسم محی بشه، میشه علت فاعلی. علت فاعلیه که مهمه، کار نبیه، نه علت قابلی. تازه مال حضرت عزیر سلام الله علیه رو هم با این نسبت من با تردیدم اون موقع گفتم، مال این است که شاید اونجا هم به نسبت علت قابلی نسبت دادن یه خورده چی باشه؟ سخت باشه، چون هم تو وجود خودش محقق شد، هم در حقیقت چیه؟ اون نسبت حمار، چون تو نسبت حمار هم کیف ننشزها و نکسوها لحمن بود، هم در حقیقت حیات در او محقق شد که حالا اونم شاید از مصادیق علت قابلی تنها نباشد. خب و الوجه الثانی ان یکونن کیفیت حفاظت الله الحیات علی الاموات و فعلی به اجزائها الذی بهی تلبس. این سؤال از حفاظه حیات است که چگونه افاضه می شود حیات بر اموات. و یرجع محصله الى سؤال عن السبب و کیفیت تأثیره و هازا به بچه سبب، این سبب فاعلی، سؤال می شود از عن السبب و کیفیت تأثیره، سبب فاعلی و تأثیر، و هازا به بچه هو الذی یسمیه الله سبحانه به ملکوت الاشیاء فی قولی از زمن قائل انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که این رو می خواد، اون نظام امر الهی رو می خواد که اذا اراد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون رو میخواد ببیند که چگونه خدای سبحان با اون به اصطلاح مقام کن یکون رو ایجاد میکند، اون امر کن رو میخواد ببیند. پس معلومش دایره سوال حضرت ابراهیم کجا رو نشونه و هدف گرفته؟ اون مرتبه ملکوت اشیا که ملکوت میشه نظام تجردی، نظام امر الهی، او رو در حقیقت دنبالشه. لذا با این بیان سوال ابراهیم با اون به صلاح و نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض معلوم میشه که نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض مرتبه ای از اون بوده، و اینجا که میفرماید که ارنی کیف تحیی الموتا مرتبه دیگری از اونه، چون او رو قبلا داشت. نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض رو که در آیات قرآن آمده، او در وقتی بود که حضرت ابراهیم سلام الله علیه بعد از اینکه تبعیدش کردن تو مسیر حرکتش بعد از جریان آتش، تو مسیر حرکتش احتجاجش با ستاره پرستان و خورشید پرستان، اونا که ارباب اینا رو میدونستن، تو اونجا واقع شد. اما این که در حقیقت ارنی کیف تحیی الموتا، این بعد از در حقیقت چی هستش؟ بعدش استقرارش در شام و بیت المقدس و اونجا بوده که اونجا این مسئله واقع شده، که بعدم در روایت دارد که خدای سبحان هنوز به صلاح فرزندی به او هنوز نداده بوده. بعدم در روایت دارد که خدا بهش گفت قبول میکنم این رو به تو بدم، اما در حقیقت شرطی دارد که اون در حقیقت دو سه تا روایت آمده زید که شرطش در حقیقت یه بحث جدی میشه که اون موقع ذبح فرزندش در مقابل یافت این قرار گرفت. یعنی اون ذبحی که برای فرزند محقق شد در برابر چی قرار گرفت؟ در برابر این دیدن احیا قرار گرفت. منتها خب بعد خدای سبحان از اون اینو رها کرد و اصطلاح تا مرحله نهاییش رفت دیگه، قبول شد و لذا در مقابلش موتی رو براش قرار داد.
بعد
اون بعد ایجاد شد، یعنی این رو قبول کرد که بهش بده، اما اون چی شد؟ موکول به یه شرطی شد که اینو که میده بیزه شرط متأخر که شرطش در حقیقت بعدن میاد، که اینو تقدیر کرد که فرزندی بهش میده. اینا گاهی آدم چیزایی میخواد از خدا، اما در مقابلش یه چیزهایی رو باید چیکار بکنه. بنده خدایی گفتن مریضی داشت، خلاصه مریضی خیلی شدید آتش داشت، بعد آخرش دیگه خیلی هم صبوری کرد، خدایی سبحانه از کدا اگر میشه این ملخره مریضی ما رو شفا بدیم. بعد بهش تو خواب گفتن که مریضی تو شفا میدیم اما همسر تو ازت میگیره، کدوماشو میخوای؟ گفته بود این قربان دلهای سوخته. بعد گفته بود نه، تحمل میکنم، تحمل میکنم. یعنی اینجا ببینید یه ارتباطاتیست که اینها رو دیگه چشم عادی نمیبینه، که بین گاهی حاجتی رو به آدم نمیدن، گاهی حاجتی رو به آدم نمیدن علتهای عجیبی داره که اگر بعد آدم ببیند که اینو میدن در قبالش، این نظام علیه، این میاد باید اون بره ها، نظام علیه تو عالم خدا این نظام علیه رو قرار داده که اگه این میاد اون باید بره. او وقت اگر آدم میگه خدای خوب شد ندادی، اگر ببینه چشمش میگه خدا چجوری شاکر باشم از تو که این رو در حقیقت به من ندادی در قبالش. لذا اینجا منتها ابراهیم قبول کرد، ابراهیم سلام الله، آدم فرزندم نداشته باشه یه همچین مسئله قرار بگیره خیلی هم سخته. منتها حالا آیا تفصیلا به ابراهیم گفتن؟ البته این روایت قوی نیست که آمده ها، نقل قوی نیست، اما به صورت بالاخره به عنوان نقل آمده مصححه، به اصطلاح صحت توش هست از جهت روابط سنت های الهی. این یه نکته در اون روایت، یه روایت دست روایت دیگری که چند تا روایت اونها
نظام مادی نظام تعارض هست که بگیم بله برداره، اما تو نظام الهی حضور فقط جبه الهی مجرد از تعارض نیست، روایت یه معرفتی را میخواد از خدا بگیم
بله. اینا تو نظام تثبیت بعضی از حقایق باید در حقیقت با یه لوازمی محقق بشه، میگه اینو نشونت میدیم، اما این به معرفت تام کی میرسه؟ که اون اماته هم محقق بشه زیلش، که اون اماته هم چی بشه؟ به دست خودت محقق بشه، یه احیا به دست تو صورت میگیره، اما در قبال این احیا اماته هم با صورت بگیره، اونم ببینی شرط بله؟
دائمی نیست، این قاعده نیست، قاعده
نظام نه، این که قاعده هست، منتها قاعدهش شرایطش برای همه یه جور نیست بگید، و الا هر چیزی که در نظام الهی هست قاعده است، دقت کنید، منتها تطبیقش بر هر کسی یه جور نیست بر دیگری. لذا گاهی تو نظام‌های ما هم، یعنی اگر یه خورده بخوایم بحث رو جدی تر بکنیم که نترسیم، یه خورده نترسیم، یعنی بی باک بشیم و احتیاط بذاریم کنار، این است که تمام قواعد هستی که داره محقق میشه از باب موسی و خضر است، تمام بقایع، چون از باب موسی و خضر است که اینها ارتباطات نظام بیرونی تو نظام تکوینه، منتها به صورت نظام تشریع ما دارن می نمایانند. حالا همه قصد سربسته باشه دیگه، تمام بقایع تو عالم بر اساس چیه؟ نظام موسی و خضر است. بله؟
چیش نگفتیم که
خب اگه ابهام بیشتر بشه خودش یک کماله دیگه، میدونید که ابهام بیشتر خودش علامت سوالی علم خودش دیگه. بله؟
چه دیونی نگاه کنیم که این
حالا دیگه اونا باشه دیگه، نه کاری نداره، این ما گفتم بخواید اصرارم بکنید، من تا در این حال نه بخواید اصرارم بکنید، اما اگر اجابت نشد اجابت نشدن نبینید.
یعنی باید باشه ما قالب موارد رو بدونیم که قابلیتش وجود نداره.
نه اصلا نمیخوام. میگه بخواید اصرارم بکنید خدای سبحان اگر براتون اجابت نکرد بدانید از این سنخام هست. یعنی اینا به عنوان یه فایل در ذهنتون باشه که گاهی اجابت نشدن مربوط به این است که از این سنخا. پس اونجا ناسپاس و ناشکری و نا در حقیقت چیز حالت ناخوشی نسبت به خدا پیدا نمی‌کنید. میگن خدایا ما وظیفه‌مون خواستن بود، ما وظیفه‌مون اصرار بود، وظیفه‌مون درخواست بود، اما شما در حقیقت خیرخواه مایی. همونجور که اینجا گفت مالم تزل تن سهلی، تو دائما خیرخواه ما بودی، درسته؟ دائما خیرخواه ما بودی که اون بیان سابقه تو جریان عزه مالم تزل تن سهلی، خیرخواه ما بودی. اگر این نگاه رو ببینیم و بدونیم همچین چیزایی هم هستش، وقت داشتم این قصه دوم میگوشتم نذاشتید دیگه. بله؟ گفتم یه قصه دیگری هم دارد که تو قصه دیگری این است که خدای سبحان به ابراهیم خلیل ابراهیم فهمید که خدای سبحان برای خودش خلیلی انتخاب کرده. خدای سبحان برای خودش خلیلی انتخاب کرده که اثر و خاص یا در حقیقت خصوصیت اون خلیلی نست که اگر بخواد مردی را زنده بکند میتواند. لذا ابراهیم خلیل برای این که بداند و بفهمد که آیا او اون خلیل است یا نیست، عمر تو ارنی کیفت آهی الموتا، که خدا بگو به من چجوری مرد زنده میشه. میخواد محیی بشه، اما این محیی شدن از کجا انتقال پیدا کرد؟ از اون که شنید بعضی از ملائکه الهی گفتن که خدای سبحان برای خودش خلیلی در روی زمین انتخاب کرده. بعد میگن در روایت دارد که میخواست ببینه اگر خودش نیست از خدا بخواهد که او رو به اون معرفی بکند. توی روایت هم داره از خدا خواست خدای اون خلیل تو به من معرفی بکن تا من تا آخر عمر خادمی او رو بکنم. اونی که تو خلیلش کردی برای خودت میسزد که من تا آخر عمر خادم او باشم. ابراهیم خلیل است، اما ببین چقدر آل این بداند یکی خلیل خداست، میگه تا آخر عمر میرم میشم خادمش. حالا این حالات ما هم هست، البته شدیدش هم هست. حالا حضرت ابراهیم کجاشو دیده تو وجود ما؟ ما هم خلاصه ببینید یک کسی در حقیقت مورد قرب خداست، کفشش هم خلاصه ما رو سرمون رو چشممون میذاریم. البته حالا اینا دیگه
داستان
دیگه
که مثلا اسم مومید شده بود که گناهکارهایی رو میدید و
اراده. نه او در حقیقت اونم یه قصه دیگری دارد که وقتی نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض بهش نشون، اون مال اون اونجاست که وقتی نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض بهش نشون دادن، ملکوت سماوات بعد میدید بعضیا اینها شقاوت وجودشون رو گرفته و دیگه برگشت پذیرم نیستن، بعد اونجا نفریش رو میکرد بمیره. بعد کم کم خدا گفت ابراهیم چی کار میکنی؟ ابراهیم چی میکنی؟ حالا اون کوزه ها اینا هم یه بحث نقل ضعیفه، ولی این روایت اینه که ابراهیم چی کار میکنی؟ ما اگه میخواستیم بندگانمون رو از بین ببریم که کاری نداشت اینجوری. از نسل درسته که این شقیست و این هدایت نمیشه، چون میدید که این دیگه هدایت پذیر نیست، اما از نسل این در حقیقت تخرج الحی من المیت داریم. لذا اینو ما نگاه داشتیم، لیمیز الله الخبیث من الطیب داریم، باید بماند تا اون نسل های بعدی این که نسل طیبی از این نسل خبیث تا اونجا هم برسد تا تمایز کامل بشه. لذا اون آیات مسئله توی مسئله آیات زیادی آمده که باید این تمایز صورت بگیرد و اگه این تمایز صورت نگیرد، تا این تمایز صورت نگیرد خدای سبحان اقابش رو ایجاد نمی، همونجور که برای قوم نوح ایجاد شد که لا یلدو الا فاجرن کفار، اینا دیگه نسل خراب شده، اونجا عذاب الهی میاد. اما تا جایی که لذا قوم لوط یه عالمی توشون بود، از خودشونم بود، وقتی که دید لوط داره با مثلا خاندانش خارج میشن، به مردم و مردم نگذارید لوط خارج بشه، خونش رو محاصره کنید، اگر از خونش اینا رفتن عذاب قطعیه برات، ولی تا اینا هستن عذاب نمیاد، نیز بین کفر و ایمان اگر بشه. لذا تو وجود خود ما هم همینجوریه. لذا به ما میگن که عمل صالح رو بذارید، اگر تا عمل ناصالح میاد بلافاصله عمل صالح تو وجودتون ایجاد کنید، که این عمل صالح باعث میشه خدای نکرده اون عمل ناصالح وجود ما رو ممحض یهو میگی علتی میشه، تمام وجود انسان با همون یه عمل ناصالح چی میشه؟ به مرز سخط الهی میرسه. زودی عمل صالح مترتب کنید برای تا چی بشه؟ تا تمایز بین خیر و شر نشه، و اینجا قاطی باشه. تا قاطی باشه عذاب نازل نمیشه، شقاوت تام نمیشه. اینا مهمه، قواعد الهیه از نظام اجتماعی تو نظام فردی جای بحث داره، مثال داره، شواهد داره، اینا رو باید گسترش. اینا اگه آدم گسترش قواعد اینجا سنن اینجا به دست میاد. اینا از اون بحث‌های خیلی دقیق و عالی است که استیاد میشه هر کدوم به هم مرتبط کنی. قوم لوط رو این جریان مثلا اینا، حالا دیگه خیلی دور شدیم از بحث. چرا؟
اینکه خدا چگونه انجام میده این باعث نمیشه که من دیگه که آیا انجام میشود یا نمیشه.
من میدونم خدایی رو انجام میده، اما خدا چگونه انجام میده؟ جزئیات این مسئله به معنای تحقق و رؤیت علت فاعلیه با تمام. یه موقع من میدونم خدای سبحان علت فاعلی است، به نظام شهودی هم بدانم، به نظام به اصطلاح یقین شهودی هم بدانم، اما خود این مراتب داره، خود حق الیقین مراتب داره، چه برسه به علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. خود علم الیقین، خود عین الیقین، خود حق الیقین چی داره؟ همش تشکیکیه. یعنی اگر این رو هم فهمید، آیا بالاتر از اینم امکان پذیره؟ البته بالاتر از اینم امکان پذیره. یعنی اون مرتبه بالاتر از اینم باز امکان پذیره که از این بره بالاتر تو مرتبه احیا. ولی خب بعد میفرماید که البته ثانی ان یکون فی قول از زمان قائل انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. خب اونو گفتیم دیگه که احیا شما در تو نوری ابراهیم گفتیم دیگه، تمام شد دیگه. قصه شو شما گفتید اشاره که بله اون کوزه های حدیث بالاخره اخلاقیه بیشتر استفاده میکنن. اون نسبت به بعض، نسبت به بعضی از انبیاء دیگه هم آمده به اصطلاح متفرقه، فقط نسبت به حضرت ابراهیم نیست، نسبت به بعضی از انبیای مجهول، یعنی ذکر اسمش هم نشده، در بعضی از جاها آمده، تو کتاب های اخلاقی هم بیشتر ذکر شده، مثل حقایق فیض و جای دیگه اونا اونجا ذکر شده که حالا برو کوزه ها رو در حقیقت بساز، چیکار کنه، کوزه گری کنه بساز و بعد خلاصه وقتی که حالا ساخت و خوش شده حالا گو بشکنشون اینا رو، بشکنشون. گو آخه این چرا؟ یا در حقیقت درختان رو بذار رشد بکنن چه بکنن، حالا قطعشون کن بدون اعلان. آخه اینا این همه زحمت که بندگان منم از همین سلخنده که من دوستشون دارم، خلقشون کردم، ولی لذا اینجور نیستش که فعل منم، فعل من. این بحث اخلاقی داره، خیلی نسبت به حضرت ابراهیم تنها داده نشده،
بیشتر از
امامت شد دیگه. از این نسبت به ابراهیم خیلی تنها داده نشده، چون یه خورده منتسب کردنش هم بالاخره ولی بخیر بحثیه، اینم جالبه برای خودش که بحثاست. بر و انما سأل ابراهیم علیه السلام عن الکیفیه بالمعنى الثانی دون المعنى الاول، یعنی علت فاعلی نه علت قابلی. اما اولا چرا این علت فاعلی رو خواست؟ فلانه قال کیف تحیی الموتا، به ذم تا، نگفت کیف تحیی الموتا، تحیی الموتا چه جوری در حقیقت زنده میشوند، نه چه جوری زنده میکنی، کیف تحیی الموتا. اگر میفرمود کیف تحیی الموتا، موتا چه جوری زنده میشن، این علت قابلی بود که موتا اونایی که پوسیدن چگونه زنده میشن. اما میفرمود کیف تحیی الموتا، وقتی تحیی الموتا علت فاعلی، این یه دلیل کیفیت احیا بزم تا من الاحیا فسأل عن کیفیت الاحیا الذي هو فعل نائت لله تعالى وهو سبب حیات الحي وامره ولم يقل كيف تحيا الموتى من الحیات حتى يكون سؤالا عن کیفیت تجمع الاجزاء وعودها الى صورتها الاولى وقبولها الحیات ولو كان السؤال عن الكيفيه بالمعنى القابلي لكان من الواجب ان يرد على الصوره الثانيه که بگه کیفیت تحیی الموتا. بله. و اما ثانیا تو قرائات توهی است، نگید حالا تو نوشتن یکیه، تو قرائات چی هستش؟ توهی همه خوندن. بله. و اما ثانیا فلا انه لو کان سوال عن کیفیت قبول الاجزاء للحیات لم یکن لاجزاء الامر لاجراء الامر بيد ابراهیم وجهان. اینجا نمیفرمود دیگه به دست من بعد بگه خدا هم برو چند تا پرنده بگیر این کار دست لزوم نداره، مثل جریان به اصطلاح عزیر نبی میگفت نگاه بکن در بیرون تا این احیاء تجمع اجزا رو ببینی. بله. لم یکن لاجراء لم بيد ابراهیم وجه ولا کفا فی ذلک ان یرید الله احیاء شیء من الحیوان بعد موته، مثالی که برای عزیر نبی بود. و اما ثالثا فلانه کان لازم الا ذلک ان یختم الکلام، نتیجه این بود که اگر میخواست به صورت به اصطلاح اون علت قابلی باشد باید میگفت وعلم ان الله وعلم ان الله على کل شیء قدیر، در حالی که اینجا فرموده که چی؟ وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، از عزیز حکیم. ببینید این استفاده از قواعد تفسیره که خدای سبحان اون اسمی رو که در انتها میاره ناظر علت برای چیه؟ برای تمام اون موضوعی که آورده، اون علته. اگر ان الله علی کل شیء قدیر بود قدرتش رو میخواست نشون بده، اما در اینجا میفرماد عزیز حکیم است.
قدیر توی قبلی بود دیگه.
آره دیگه، اون مربوط به عزیر نبی بود، اما عزیز حکیم است. عزیز حکیم عزت رو میخواد در حقیقت، که اون بی منازع بودن و قدرت در حقیقت چی هستش؟ قدرت با حکمت هست، که اون میشه در حقیقت مرتبه علت فاعلی. الا ما هو المعهود من دعب القرآن الكریم فإن المناسب للسؤال المذکور هو صفت القدره، اونجایی که علت قابلی باشد، دون صفت العزت و الحکمه، فإن العزت و الحکمه و هما وجدان الذات کلما تفقده و تستحقه الاشیاء و احکامه فی امره انما ترتبطان به افاضت الحیات لا استفاضت المادت لها ففهم ذلك، که این افاضه حیات به دنبالش میاد، که افاضه حیات با عزیز حکیم سازگار است، اما در اونجا چی هستش؟ در اونجا جمع شدن اجزا هست که قدرت رو میطلبد. و ببین مذکرنهایی از حرف صاد مذکر و بعض مفسرین اینجا یه قول در حقیقت بعضی مفسرین که هر جایی اعجاز قرآنی میخواد نفی بکنن، میخواد ذکر بکنن، اینجا هم میخواد بگه که اینجور نبود که تو اینجا آیه خدای سبحان به او بگه چهار تا پرنده رو بگیر، بعد اینها رو تکه تکه کن، بعد علا کل جبل جز اون منها رو قرار بده و اینها، اینجوری نیست. بلکه چی هستش؟ بلکه به این معناست، چهار تا پرنده رو بگیر، به خودت معنوس کن، برو بذار هر کدومشون رو سر یک کوهی، بعد صداشون کن اینا میان. دیگه مردن و زنده شدن ها دیگه این نمیتونه این مفسر بپذیره. لذا یه قول این است که اینجا ایشون نقل کرده که میخواد اینو در همین حد نشون بده. از پس دور نمیشین؟
بله. علم مستقر و قدرت مطلق روی حیات هم ازش حفاظه میشه، یعنی اینکه عزت و حکمت باید جمع شه، با حیات
بیاد
و علم و قدرت هم بگیم حیات
میاد. بله، مثلا بگیم خدا رو که بگیم همه قدرت و علم و حیات هم میاد، اما وقتی که تعلیل میکنیم، تعلیل سعی میکنن علت غریبه رو بیارن دیگه، نزدیکترین علت رو بیارن.
یعنی شما داره از معکوس میدیم، یعنی چون گفته چون ما میخواییم برداشت رو بکنیم، اگر میگیم عزت و عزیز بودن و حکیم بودن حیات رو میآورد، نه اینکه از خود عزیز و حکیم قرب به حیات برسه یا عقل ما به حیات برسه.
حالا اگر عقل ما نمیرسه، میگیم نحوه به کارگیری که خدا در قرآن کرده این است که اون جایی رو که اون احیا رو میخواسته با قدیر آورده، وقتی اینجا تفاوت کرد حتما با اون تفاوت میکنن، این عقلشه دیگه. یعنی تو جریان عزیر چی رو آورد؟ ان الله علی کل شیء قدیر آورد، درسته؟ ولی اینجا تفاوت تفنن در مطلبه یا نه تفاوت در موضوعه؟ تفنن در مطلب یعنی در خب دیگه. پس اگر تفنن نمیدونمش خلاصه نمیدونم عالمانه نبود، این نمیدانه که وقتی که اسمی که به کار برده میشه متفاوت میشه، با توجه به این که این قاعده رو قبول داریم که اسم علت برای اون حکم است، درسته؟ پس حتما این حکم با اون حکم متفاوته، این اقلشه دیگه، درسته؟ تا همین مقدارش اقلن شما همراه ما باشی بقیهش درسته. پس معلوم علت قابلی نیست، چون اون برای علت قابلی ان الله علی کل شیء قدیر آورد، درسته؟ همین مقدار با هم تصالح بکنیم باز خوبه. بله،
اونجا هنایی و هیماز الله بعد موتها داشت، یعنی همون بس ایهی و نهی.
بله، اشاره حاضهی انایوهی حاضهی در حقیقت چی بودن؟ اون پوسیده ها ازام، در قدر ازام رو دید که اونها رو نشون میداد که انایوهی حاضهی چجوری اینا زنده میشن، درسته؟ مثل همون سوالی که در قدر که این ازام مثل مبلیه و اینا چجوری در قدر زنده میشن، این از این حاضهی که اشاره است. اما اینجا کیفه توحی الموتا به اشاره ندارد که این احیاء موتا رو میخواد، نه در حقیقت این استخوان ها چجوری جمع میشن. بعد میفرماید شما می سوالی داشتی شما حل شدش. بعد میفرماید و من مذکرنا یزهر، این حرفی که این شخص زده رو خودتون بخونید که دیگه در حقیقت به اصطلاح ما معطلش نشیم. قالت و ادامش، یعنی بازم حرف اون شخص است، چون ادامش قال و قال از سه تا پاراگراف دنباله کلام اینه. و فی القرآن شیئون کثیر مما ورد فی الخبر فی صورت الامر، میگه اینجا به صورت امر آمده که گفته که در قد به اصطلاح بگیر چهار تا پرنده رو و اینها رو تک تک کن و بعد سمج الالاکل به اصطلاح امر آمده، ولی مقصودش خبره، درسته؟ مقصود میخواد بگه که این مقصود چی هستش؟ خبری هستش. فی صورت ولی کلام من هما و کلام ها هنا مثل مثلا لإحیاء الموتا و معنا خوز عربت من و زمه ها الیک و آنسه ها بک، اینا رو به خودت انس بده، با خودت در حقیقت معنوس کن، جلدشون کن، یعنی آشنا کن. حتی تعنس و تسیر به حیث و تجیب و دعوتی که ازاده اوتها فإنت تویور من اشد الحیوان استعدادن، اینا بعضی مقدماتش درسته، مشکلی نداره، اما نتیجه که گرفته که اینها کشتنی محقق نشد، قطعه قطعه کردنی محقق نشد، بلکه اینها رو انس بده، جلدشون کن، بعد برو رو کوها و صداشون اینا میان پیشت. این دیگه احیاء موتا از کجا توش در آمد؟ کیف توهی الموت، بعد میگه قیامت هم از همین سن خاست. بله، فان الطيور من اشد الهيمن استدان ثم اجعل كل واحد منها على جبل، یعنی ثم اجعل كل واحد تبدیل کرد که اونجا چی فرمود قرآن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، از هر جز جزئی از اینا رو بر جبل قرار بده، بر جبل ها جزءا رو تبدیل کرد به چی؟ كل واحد، اجزا رو زد به افراد، نه اجزا رو زد به جز جزها که اینا رو همه رو تصرف کرده. بله، ثم جل کل واحد منو علا جبین ثم ادها فانا تسرو الی من غیر یمنها تفرق امکنتها، چون هر کدوم روی کوهی بودن دور و نزدیک، ولی این دور و نزدیک بودن مانع نشد. کذالک امر ربک اذا اراد احیاء الموتا یدعوهم بکلمه تکوین کونوا احیا فیکونون. ببینید چقدر نسبت دور میشه، اینا زندن میگه بیا، میگه اونها هم در حقیقت چی هستن، اونها هم صداشون میزنن، در حالی که وقتی فعل ابراهیم که با اون قطعه قطعه کردن محقق شد، این جریان در حقیقت احیاء قیامت با اون تنذیر و تشبیه میشه و نزدیکتره. ذالک از قال للسموات ائتیا طوعا او کر قالت اتینا، و دلیل علی ذالک من الایه بازم حرف همونه، قول تعالی فسرهن، میگه سرهن، سرهن تو لغت دو معنا شده، قطعه قطعه کردن معنا شده، سرهن تمیلون الی یمیلون الیک معنا شده، این در حقیقت کار کرده، فان معناه عملهن ای اوجد میلها الیک و انسها به و یشهد به تعدیته به الی، میگه اون اعلام که آمده که سرهن الیک یعنی مائلا الیک، که این سرهن رو با معنای الی کرده، که اذا تعدا به الی کان به معنی الاماله که میل است، و ما ذکر المفسرون من کونی به معنی تقطیع ای قطعهن اجزاء بعد از ذب لا یساعد علی تعدیته به الی، و اما ما قیل ان قوله الیک متعلق به قوله فخذ، بعضی هم خواستن بگن الیک به خذ میخورد، میگه اونم که درست نمیاد، اما حرف ایشون در حقیقت در اینجا که در اینجا آورد این درست نیست. حالا بعدنم علامه میفرماید تفصیلا این بحث حتی اون عمل هنه و به سلام میل رو هم که با اله مرحوم علامه بعدن میگه مانعی ندارد، این اصلا توی این دیده شده، اینها رو قطعه قطعه کن با توجه به این که به خودت اینها رو چکار کردی؟ مائل کردی، که وقتی قطعه قطعه کردی در حالی که به تو مائل بودن قبل از این جلب شده بودن، حالا وقتی که صداشون میزنی یعتی نکه سعیا، نه فقط یعتی نکرد، میگه اگه یعتی نکرد بود مال دعوت بود، سعیاش مال چیه؟ با شتاب میان، اون شتابش مال اون میله، که در روز قیامت مردم چون نسبت به خدای سبحان نظام فطریشون تمام میل هست، وقتی خدا صدا میزنه سعیا و با شتاب همه از قبرها برانگیخته میشن و به سوی در حقیقت اون صحرای محشر حرکت میکنن، که حرکت به سوی خدای سبحان است، یعنی اون دعوت و اجابت و حرکت سیر سریع است که اونجا با شتاب میره. هر چقدر این میل بیشتر باشه سرعت سیر و شتاب بیشتره. حالا ببینید اونجا چه حالتی میشه تو وجود افراد، که اونم از رابطه وجودی. حالا اگر نظام تشریح با نظام تکوین این، یعنی نظام ظاهری با نظام باطن این، نظام فطرت این با نظام تحقق و تخلق این یکسان بشه، سرعت سیر افراد در اونجا چگونه میشه؟ تا صدا میزنن اینها رسیدن، لذا دارد که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی نداشون میاد از همین سنخه جانها به سوی ایشون حرکت میکند، اون جانهایی که آشنا هستن، لذا بعضی شبانه بعضی صبح، لذا دارن هر به مقدار شوقی که و اشتیاقی که و علاقی که دارن سرعت حرکت ها مختلفه.
اونجا احیا صورت میگیره،
بعد این نحوه از احیای دیگه، حالا غیر از اونایی که اونها قبر برمیخیزن جداست، اونایی که زنده هستند هم نحوه الهاق مختلفه. نحوی الحاق مختلفه، جانها با شدت. اینا بحث‌های زیباست، ارتباطی که یه قاعده تو عالم حاکمه. خدای سبحان نسبت به پرنده ها رو داره نسبت به ابراهیم نشون میده، اما همین مسئله تو جریان ظهوره، همین مسئله تو جریان قیامته، همین مسئله تو جریانات دیگر هم هست، همین مسئله تو نظام تربیتی هم هست. یعنی اینو داره میگه تو نظام تربیتی هم اگر بخوان از قواعد تربیتی استفاده بکنن، همین مسئله تو نظام تربیتی اونس کار ازش میاد. خدا رحمت کنه، کسی میگفتش که این آقای ستایشگری که تو مسجد آقای هم اینو خواستیم دیروز بگیم نگفتیم، حالا اینجا بگیم گلومون چی میگن سر گلومون نمونه، وقت نشد اونجا. میگه خدا را آقای احمدی رو گفت، احمدی میاجی تو محلشون چند تا جوان خیلی خلاصه تخسی بودن، پاک فرج میشست دیگه ایشون دیگه، جوان های بالاخره قومی تخس، نه هر قومی اینجا قومی تخس اونجا بودن. گویی مردم گفتن آقا شما بالاخره یه چیزی، شما بالاخره عالم اینجا میای میری، یه امر به معروفی نهی از منکری نسبت به اینا. آقای احمدی قبول نکرده بود آیت الله خمینی. بعدش خلاصه با اینا کم کم اونس گره، با اینا کم کم اونس گره، میمد میرفت یه سلام و علیک و حال و احوال و حال و احوال. مدتی گفتن نگذشت که این جوانها یا جوان جبهه‌ای شدن و شهید شدن یا مسجدی شدن و تو مسجد موندن، بدونه که بخواد امر به معروف نهی از منکری به صورت چی بکنه، اونس ایجاد کرد. این اونس خیلی زود تو نظام تربیتی، اونس خیلی زود تأثیر میذاره. لذا هر چقدر میخواید تو نظام تربیتی تو فرزندانتون تو دیگران مؤثر باشید، این نظام فسرخونه نه قدرتشون بکنید، این امیرخونه این در قد میل پیدا کردن تأثیر رو زیاد میکنن. اینم یعنی الا ماشاءالله تو روابط دیگه، تو حاکمیت هم اون حاکمی که قلب ها به سوی او باشه، اون امرش و حکمش تو کشور ممضاست، حاکمیت بر دلها. لذا در زمان ظهور این حاکمیت بر دلها محقق میشه. اینا همه ظهورات این است. و السلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. مثلا گفتید دوست بود اگر کم شفاعت بدیم همسرت مثلا میگیرم اونها، میخوام یه چیزی داریم که میگن ذکر یا حی یا قیم یا الحی یا قیم خیلی سنگینه، کسی هم که این ذکر رو میگن یا نسلشون قطع میشه یا کم میشه، بعد چون معنات وجوب للحی القیوم وقد خاب من حمل الظلم،
من اینا رو بلد نیستم آقای،
میگم اصلا تکوینی خود این ذکر کردن این باشه که اون ذکر هم به
دنبالش میاد دیگه، مسائل وارد بشه میترسم حقیقتش.
یعنی میگم یه آقای بروجردی هم خیلی این ذکر رو میگفته، بعد هم میگم همین یک فرزن میشه ازش نم
اون قدی رو که تو یه جایی ذکر شده باشه میگم من کن با این که به ذهنم میرسه ها خیلی سوال، ولی کن جورت نیستم پیدا نمی کنم، چون خود
میگم کلمه خودش این سنت دیگه، این که میگید اونجا
منفرد نه اینجا نسبت بدیم،
نسبت به همان هست
نسبت بدیم به این ذکر، اون وقت اینو شما جرأت نمی کنم میام سنت ها اینجوری داریم، اما اینو بگیم اگه این ذکر رو کسی بگه اینجوری میشه، اینا جرأت نمی کنم من بگم، با اینکه چیزای بالاخره آدم میدونه یه چیزای شدیده، اما گفتن اینها بر اساس اینو یه خود سخته، باید احتیاط کنه آدم و الا به سرش میاد بدون انجامش،
بدون
انجامش سرش
چون بدونی انجام
نه دونه. همین نه دیگه، میگه که این رو که اعتقاد پیدا کردی همین بیان علت میشه برای تحقق، ازا جرأت نمی کنم بگم آدم باید بترسه، و اینا هم از هم اینام از همون سنت هاست،
نیاز ما کلاس نیم دیگه، هم که بدونیم مثلا روی کلاس سرمون نیاد
نه جانب
الان نظام حاکم بر عالم نظام علمی معلولی، از اون طرف ما پی به این که دقیقا چی علت میخواد بشه برای اون معلول نمیبریم به صورت جزئی،
بله
حد نمیده، تجربه هم کارساز نیست،
سنت الهی هم نیست که همه رو بدونیم.
خب این حکمتش چیه؟ چرا ما
همین که انسان نمیداند باعث میشه دست به هر کاری بزنن تا بتونه اون نتیجه صحیح رو محقق کنه؟ اگر این علت رو میدانست کفایت میکرد که سراغ بقیه نمیرفت، و این خود سراغ بقیه رفتن علل دیگری رو ایجاد میکنه، نتایج دیگری رو ایجاد میکنه که گاهی انسان دنبال این نبوده، ولی این محقق میشه و این براش نافع تر،
یه جور اختلال به وجود
نه اتفاقا این یه تسلیم رو ایجاد میکنه، اونجایی که آدم بفهمه این علت برای اینه میشه اراده نفسش حاکم، یعنی میره دنبال این تا اینو محقق کنه، اما اونجایی که نمیدونه میره سراغ اراده الهیه، میگه اینو گفتن انجام بده میرم میدم، اونو گفتن انجام میدم میرم میدم، تا ببینیم چی ایجاد میشه، خداست که اونجا به قدرت خدا تسلیم میشه، این تسلیم رو دنبالش میاره، این مهمتر از اونه. این مهمتر از من. تا اونجایی که نفس انسان حاکم بشه بگه اینو من میدونم اینه، میرم اینو انجام میدم، همونم بهش میدم، بیشتر نمیدم. اما اینجایی که میره تسلیم اراده الهی میشه، چیزایی بهش میدن غیر از این چیزایی که فکر میکرد. اونجا مالا تلزل اعیان و ما خطر علی قلب بشر در حقیقت مالا اذن سمعت ولا در حقیقت عین رأت، اینجوری میشه دیگه. بهتره یا بدتره؟ حالا بهتره همینجوری. سلام.